پیامش از طالبان مصالحه خواسته است که از جنگ دست بکشند و رای صلح را در پیش گیرند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم. حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود که همکارم فیض‌الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض‌الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت شما علاقمندان قرار دارم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون نتایج منفی نبود برنامه در کار روزمره و رنج شماری از این حیات غیر علمی که در این روزها خاصه هم میهنان ماست. داستانی با عنوان مناعت، داستانی که نبود حرص در نزد شماری از مردم را به تمثیل گرفته. هستند کسانی که با مناعت صادقانه دل فراخی هم دارند. عوامل اساسی بهبودی و نابودی مناسبات زن و شوهر، مسئله‌ای که سخت چالش سا هست. هنر کلالی و سفالگری هم در افغانستان رو به زوال است. اگر جهات فولکلوریک آن را در نظر نگیریم، در حال فراموشی است. و اگر فرصت بود، آهنگی از هنرمند مشهور مرحوم بیلتون. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حمله بر جان محمد یعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی را سخت نکوهش کرده و از مسئولان امنیتی زابل می خواهد تا در گرفتاری قاتلان این خبرنگار مساعی به خرج دهند. محمد یعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی شام یکشنبه گذشته در بازار شهر قلات از سوی دو فرد مسلح با ضرب چندین گلوله به شدت زخم برداشت و بعداً در شفاخانه جان داد. محمد یعقوب شرافت 22 سال عمر داشت و ازدواج کرده بود و یک دختر یک ساله داشت. با تأسف استاد محمد اسماعیل نیکرا، یک تن از هنرمندان چیره دست بخش نقاشی کشور، نسبت مریضی که آید حالش بود دار فانی را ودا گفته است. محمد اسماعیل نیکرای از هنرمندان فعال در ساحه هنر و فرهنگ کشور بود و کارکردهای نامبرده قابل توصیف و محسوس است و تعداد از آثار وی در نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز موجود است. نقاش نیکرای در انستیتوت هنرهای زیبا در بخش امپرسیونیزم به مدت 2 سال تحصیل کرد و در برپایی نمایشگاه‌های هنری در پاکستان، افغانستان و در جرمنی نقش بارز داشت. آخرین نمایشگاه گروهی مرحوم، نمایشگاه هنری به مناسبت روز استرداد و استقلال کشور در ارگ ریاست جمهوری در 28 اسد 1394 بود که 2 اثر آن مرحومی توسط رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزیده و خریداری گردید. و قرار است عربستان سعودی با مصرف $500 میلیون در ولایت ننگرهار در شهرک غازی امان‌الله خان یک پوهنتون علوم اسلامی بسازد. این پوهنتون توانایی آموزش هزاران محصل را در رشته‌های مختلف علوم اسلامی را در یک وقت دارا خواهد بود. با گزارش آژانس خبری باختر، عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است این پوهنتون بزرگترین کانون فراگیری علوم اسلامی در افغانستان و منطقه خواهد بود و در مقاطع لیسانس، ماستر و دکترا محصل بپذیرد. نقشه این پوهنتون تهیه شده و به زودی کار روی ساخت آن در ننگرهار آغاز خواهد شد. این پوهنتون نه تنها از افغانستان بلکه از کشورهای منطقه و جهان هم محصل خواهد پذیرفت. کارشناسان علوم اسلامی ابراز امیدواری می کنند که فعالیت این پوهنتون از رفتن هزاران جوان افغانستان برای فراگیری علوم اسلامی به کشورهای همسایه از جمله پاکستان جلوگیری کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید روح و روان و کرکتر آدمی هم چون بوقلمون دائما در حالت نامتوازن و در حال تغییر است و عوامل متعدد محیطی و با تأثیر پذیری از وضع جوی و حتی مناسبات مستقیم با سایر اشیا و جانوران دگرگونی در تصمیم امریست طبیعی. هستن کسانی که با دیدن فعالیت یک مورچه یا زنبور عسل که به مقایسه سایر جانوران بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته یا در جهت مثبت و یا هم منفی تغییر مفکوره می دهند و حیات بعدی آنها یا خوب یا بد از گذشته دگرگون می شود و به این موجود به نام انسان کوچکترین مسئله نوی انگیزه و تحریک به شمار می آید. مرام از این مقدمه سرایی این است که زندگی در کشور ما افغانستان تا حدودی بی برنامه و دور از پلانهایی است که باید هر انسان برای ادامه حیات خود داشته باشد که شماری از ما به آن ارزشی هم قائل نیستیم و از همین رو همه امور حیاتی ما وابسته به ادامه کارهای بی برنامه روزمره ماست که نه آغاز و نه انجام آن روشن است. بدین معنی که شماری از ما زمانی صبح از منزل می براییم کدام پلان درست به کارهای روزمره خود نداریم تا آن را با قاطعیت عملی بکنیم و اگر هم داشته باشیم هر آن و هر لحظه با دیدن اوضاع کوچه و بازار آن را برنگ دیگری در می آوریم و پلان موجود خود را نیز فراموش می کنیم که در مواردی دیده شده نه آن و نه هم این را نمی توانیم عملی کنیم و در انتها کار ما بی نتیجه و تأثیر روانی آن که گویا ناکام مانده ایم درد دیگری در این شرایط ناهمگون است. لذا آگاهان بهترین گزینه در همچو موارد را تنها و تنها در طرح یک پلان کاری روزمره و عملی سازی بی دغدغه آن می دانند که پشت کار و حوصله مندی را یکی دیگر از راه های رسیدن به نتایج پلان ها می دانند و به باور آنها کار بدون پلان و عدم دقت به عملی سازی خود عامل ناکامی و ضیاع وقت است. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در افسانه ها شنیده بودم که در جریان سالها و قرنها گاه گاهی افرادی ظهور می کنند که در مناعت و وسعت نظر دل فراخ و ذهن پرسخاوتی دارن، خود نمی خورن و شکم مردمان نادار را سیر می سازن و داشته های خود را به اصطلاح امروزی با دیگران شریک می سازن، ولو این که این داشته ها با ارزشترین شی باشد و بالاتر از آن حکایت های از سخاوت های چون حاتم طایی و دیگران باقی مانده که سبب تعجب ما شده است، در حالی که حاتم طایی متمول ترین مرد زمان خود بوده که توان بخشش را داشته است. ما داستانی داریم از جود و سخاوت خانمی که فرد عادی بوده و در پی دریافت چیزی می گردیده که روزی نتایج آن سبب تمول او گردد و تحیر اینجاست که این خانم بعد از دریافت با مشقت این گنج تسلیم مناعت مثبت خود می شود. خیر، این داستان با عنوان مناعت را یکی از شنونده های رادیو آزادی شفیقه خانزاده فرستادند که شما را نیز به شنیدن آن دعوت می کنیم. یک خانم خردمند و دانایی در کوهستان مشغول تحقیقات منرال ها بود و صبح تا عصر سنگ ها را بررسی می نمود. روزی از روزها سنگ قیمتی را پیدا کرد که در نوعیت خود بی نظیر بود. خانم چنین منرال قیمتی را که در نتیجه تحقیقات خود دریافت کرده بود خیلی خیلی خرسند بود و گویا به جامعه نمی گنجید. خانم محقق هین برگشت به ساحه دیگر تحقیقات در گوشه سرک اتراق کرد تا غذای چاشت خود را صرف نماید. در همین لحظه مسافری از راه رسید که خیلی گرسنه بود. خانم جیولوژیست با احوال پرسی با مهمان ناخوانده بکس خود را باز کرد تا غذای خود را بیرون آورد و با مسافر یک جا صرف نماید. در همین حال چشم مسافر گرسنه به سنگ قیمتی که در بکس خانم خردمند بود افتاد و از آن خوشش آمد و از او خواست که آن سنگ را به او بدهد. زن خردمند جیولوژیست هم بیدرنگ سنگ را به او داد. مسافر بسیار شادمان شد و از این که شانس به او روی کرده بود از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. او می دانست که جواهر چنان با ارزش است که تا آخر عمر می تواند راحت زندگی او را فراهم کند. مسافر بعد از صرف غذا با دریافت چنین سنگ قیمتی با خوشحالی از او پرسید: شما در همین اطراف زندگی می کنید؟ خانم محقق گفت: نی، من برای تحقیق آمدم و هفته ها در همین جا باقی می مانم و امروز این جا را انتخاب کردم تا به تحقیقات خود در این کوه ها نیز ادامه بدهم. مسافر این را شنید و با ابراز سپاس مجدد برای خود ادامه داد و چند لحظه بعد از نظرها غایب شد. ولی چند روز بعد مرد مسافر برا افتاد تا هرچه زودتر خانم خردمند و محقق را پیدا کند. بالاخره خانم را هی نگشت و گذار در بلندی کوهی دید. هنگامی که او را یافت همان سنگ قیمتی را به وی پس داد و گفت: خیلی فکر کردم، میدانم که این سنگ چقدر با ارزش است، اما آن را به تو پس میدهم با این امید که چیزی ارزشمندتر از آن به من بدهی. خانم جیولوژیست متحیر شد و نزد خود فکر کرد: در این کوهستان چیز با ارزشتر از این سنگ قیمتی چه میتواند باشد تا به او بدهم؟ خانم پروفسور گفت: این سنگی را که من به تو دادم قیمتی ترین سنگی است که من در دوران کار 30 سالی خود دریافتم. این را بفروش و به زندگی خود سر و سامان بده تا متمول ترین مرد زادگاه خود شوی. مرد مسافر با خونسردی و با کلام مؤدبانه گفت: خانم، اگر می توانی آن محبتی را به من بده که به تو قدرت داد این سنگ را به من ببخشی. باز هم سخن از زن و مناسبات زن و شوهر است. آگاهان مسائل خانوادگی به این باورند که برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد نیازی اصلی است. اما در بعضی موارد در ارتباطات زناشویی موانعی بر سر راه قرار می گیرد که البته رفع آنها تنها به خود همسران بستگی دارد و کاملا دو طرفه است. در کشوری چون افغانستان که قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به خانواده و فامیل که اصلاً بی ارزش و به زعم شماری از بزرگان خانواده در دهات و قریه ها مغایر اساسات عرف است، تطبیق عملی همگانی ندارد. لذا لازم است زن و شوهر که اساس فامیل را تشکیل می دهند خود به استحکام شیرازه حیات بپردازند. تا زندگی شیرینی داشته باشند. اما این کار رعایت شماری از مسائلی را نیز ایجاب می کند که همکارم سحر لیوال و بررسی تا حدودی با تفصیل به آن پرداخته است. امیدوارم دو عضو فامیل یعنی زن و شوهر با حوصله‌مندی آن را بشنوند.
اوصاف ناشایست زن و شوهر که به خشونت و حتی طلاق می انجامد عوامل متعددی دارد که ترک آن به ادامه حیات نسبتاً متعادل مساعدت خوب خواهد کرد. تعصب و بی‌اعتمادی گاهی در اثر عوامل مختلف از قبیل علاقه افراطی و یا بدبینی ممکن است زن و یا مرد نسبت به هم حساسیت بی‌مورد پیدا کنند، به طوری که در حفظ و پاکدامنی هم دچار وسواس و سختگیری بیجا شوند. این گونه رفتارها و کنترل‌های افراطی زمینه روانی را برای سقوط انسان به سمت فساد و بی‌قیدی فراهم می‌کند. ترش‌رویی درست است کسی که ناراحتی و خستگی روحی دارد ناخودآگاه آثاران در چهره‌اش نمودار می‌شود، اما انتقال ناراحتی مسائل بیرون از منزل به همسر و یا برعکس آن در ارتباط همسران مانع بزرگی در حفظ آرامش و سکون خانواده خواهد داشت. ناسازگویی این عمل اگر برای روابط بیگانه شایسته نباشد در مورد زن و شوهر و مراتب ناشایسته تر است، زیرا آنها می خواهند عمری با صمیمیت در کنار هم زندگی کنند. در روابط زناشویی اگر گاه کدورت پیش آمد نباید با کلمات تند و ناشایسته بر آتش قهر آن دامن زد. خودخواهی گاهی خودخواهی و خودبرتربینی اختلافات بزرگ و موانع سختی را در ارتباط با همسر ایجاد می کند. گاه مرد می خواهد بزرگی و تسلط خود را بر زن ثابت کند. گاهی نیز زن به واسطه جمال و هنر حیات در خانواده پدر را بر رخ شوهر می کشد یا به دلیل هر برتری دیگری که در خود احساس می کند. ریشه این رفتار هم صفت غرور در روح او است. در هر صورت روابط زناشویی سالم و اسلامی به هیچ وجه در فضای غرور ممکن نخواهد بود. لجاجت خطر لجاجت به حد بزرگ است که می تواند اساس زندگی را مختل کند. اگر در شرایط قرار می گیرید که نمی توانید از نظر خود کوتاه بیایید، برای درمان مسئله خود را وادار به رفتار خلاف آن کنید. توقعات بیجا زندگی زناشویی میدان مشترک کمال زن و مرد محسوب می شود. بنابراین برای داشتن آرامش و رضایت از زندگی باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با قدرت و توان طرف مقابل باشد. مثلا خریدهای تکراری آنچی دارید به خاطر مود که نوع بی‌اعتنایی به پسنداز و آینده نگری است. ناسپاسی طب انسان طوری است که وقتی در نعمت باشد سپاسگزاری نمی کند. این صفت اخلاقی ناپسند در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از سوی هر کدام از زن یا مرد آشکار شود، به گونه ای که زحمات و محبت های طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن اهمیت قائل نشود. این برخورد به مرور زمان اختلال شدید در روابط همسران ایجاد می کند. سوی تفاهم در سخن گفتن باید روشی را در پیش گرفت که از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود، چه بسا اتفاق می افتد که گفته ها با شنیده ها همخوانی ندارد. برخی روانشناسان عامل اصلی اختلافات زناشویی را سوء تفاهم می دانند. خشم و عدم کنترل آن تردیدی نیست که خشم و عصبانیت در سلامت جسمی و روحی انسان آثار بسیار ویرانگر دارد و بیماری های زیادی را به دنبال می آورد. اگر یکی از زوجین فرد عصبی است، طرف دیگر باید بکوشد با درک موقعیت از تحریک عصبانیت او خودداری کند و با سکوت و خشتنداری او را در کنترل هیجان عصبی خیش یاری کند. زندگی دیگران را بر رخ همسر کشیدند. برخی همسران پیوسته زندگی دیگران را بر رخ همسر می کشند و با این وسیله او را تحقیر می کنند. زن و شوهر موظفند برای حفظ روابط صمیمانه و مهرآمیز یک بار و برای همیشه دست از مقایسه های ویرانگر بردارند و از این بیخبر نباشند که داشته هایشان را شماری از مردم دیگر ندارند. بیان گلایه ها زمانی که مرد خسته و آزرده از را می رسد یا زن به کار ظریف مشغول است، زمان مناسب برای بیان ناراحتی یا شکایت نیست. جرو بحث این گونه بحث ها آثار مخرب بر روابط انسانی بر جای می گذارد. مو موجب دور شدن از هم و دلخوری و رنجش خاطر همسران می شود. اغلب زن یا شوهر نظری را ابراز می کند و با پافشاری قصد تحمیل آن را بر دیگری دارد. طرف مقابل هم برای فرار از این تحمیل با تمام وجود در برابر آن موضع می گیرد. اینجاست که دامنه حمله و دفاع گسترده تر می شود و کار به مشاجره لفظی می کشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شرط است که در حکم خدا دم نزنی، این حرف که گفتی تو نه مردی نزنی. گل را چه مجال است که پرسد ز کلال، که از بحر چه سازی و چرا میشکنی؟ میگویند احتیاج مادر ایجاد است. همه این اشیا و ابزار و وسایتی را که امروز به شکل مدرن و پیشرفته آن میبینیم، تکامل انکشاف همان وسایل و ابزارهای ابتدایی هستند که انسان بنابر احتیاج خود به اختراع و تولید آن پرداخته است. انسان‌های ابتدایی که با کمی از تفاوت با شماری از حیوانات زندگی می کرد، روزی به فکر آن می افتد که چه چاره‌ای بیندیشد که برای رفع تشنگی و هر لحظه به جوی و دریا رفتن و در پهلوی سایر حیوانات آب خوردن وسیله‌ای بسازد که در ساحات دور از دریا و آبگیرها نیز دسترسی به آب داشته باشد، و یا برای حفاظت از شکار و نگهداری او تا مدت معین وسایلی داشته باشد. باستان شناسان ایجاد ظروف سفالی و در مجموع کلالی را با آن زمانها نسبت می دهند. تهیه گل رس و یا رس و شکل دهی به خشکاندن و بعدن پختن و بالاخره لعاب دهی با رنگهای گونگون و نقش و نگارها بر روی ظروف سفالین از انکشافات بعدی انسانت است. براستی هم اگر امروزه به کارگاه کلالی بروید و به چرخ آن دقت کنید، هنوز هم شما را به تفکر و می دارد، در حالی که وسیله سادهی بیش نیست. صنعت کلالی و سفالگری و ظروف مختلفان در مناطق متعلق به افغانستان امروزی به سبب خاصیت فاسد نشدنیش سابقه ده ها هزار سال دارد و یافته های کاوشگران و باستانشناسان به این گفته صحه می گذارد. همکارم لیزا حیدری شنیدنی هایی دارد در این مورد که با ما شریک می سازد.
در لغت دری به فرد اطلاق می شود که ظروف سفالین چون کوزه و کاسه، تنور، حکازاها را بسازد. به عربی فخار می گویند و در زبان علمی هندوستان هم کلال گفته می شود. و در تمامی فرهنگ های دری، فردی را که از گل ظروف سازد و پخته گرداند، به نام های کلال و کوزگر آمده است. در اشعار شعرای متقدم دری، نی سفالگر به نام کلال آمده است. سفالگری یکی از مهمترین و قدیمیترین هنرهای دستی بشری است که از دیرباز در افغانستان رونق داشته است. در 6000 سال پیش از میلاد، اولین نشانه پیدایش کوره پخت در صنعت سفال دیده می شود. در 3500 سال پیش از میلاد، چرخ سفالگری ساده‌ای که آن را با دست می گردانندند ساخته شد. پیدایش چرخ سفالگری تحول بزرگ را در این صنعت به وجود آورد. منطقه استالف ولایت پروان به تولید اشیا و ظروف کلالی یا سفالین شهرت دارد که آن هم این روزها به خاطر کم توجهی مردم و دولت بی‌رونق شده است. به نوشته رضا شیر محمدی نویسنده افغان، اکثر جهانگردان و اتباع خارجی که به کابل می آیند حتما یک بار به بازار فروش کلالی یا همان ظروف و اشیای سفالی می روند و از آنجا خرید می کنند. علاوه بر جهانگردان، خود مردم افغانستان هم در اکثر نقاط این کشور در گذشته در خانه هایشان از ظروف سفالین استفاده می کردند که اکنون خیلی کمتر شده است. ظرف های سفالین از نوع گل مخصوص به نام گل روز یا به گفته عام گل شیرین تهیه می شوند. همچنان از این گل اشیای تزئینی نیز ساخته می شوند که به رنگ های مختلف تزئین می گردند. به خاطر افزایش تولیدات سفالین در بازارهای شهر کابل و دیگر ولایات افغانستان، حالا بازار کلالی استالف دیگر جذبه قدیمیش را برای جهانگردان ندارد و تنها امروزه ظروف سفالین و کاسه و غوری‌های رنگارنگ آن نه به خاطر استفاده روزمره، بلکه به مثابه اشیای تزئینی بر روی دیوارها و الماری‌های گویا گالری‌ها قرار داده می‌شود. برخی از این سفالگران می گویند اگر حمایت دولتی و یا کدام نهاد غیر حکومتی را به دست آورند، می توانند ظروف و اشیاء تزئینی تولیدیشان را به تمامی کشورهای دنیا صادر کنند. برخی از سفالگران در استالف کابل از این حراس دارند که واردات اشیاء مشابه سفالی از کشورهای همسایه باعث شود که این حرفه به کلی در افغانستان از بین برود.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ هنرمند مردمی مرحوم بیلتون به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.